Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir-i Kur'an Sure-i Bekare Celese-i 132 Tarih-i 4-11-1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: أعجز الناس من قدر على أن يزيل النقص عن نفسه ولم يفعل. امروز چند تا روایت از وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام محضر شریفتون عرض میکنیم. انشاءالله امیدواریم که به برکت این کلمات نورانی تغییری در حالات روحی ما، روانی ما، زندگی ما ایجاد بشود انشاءالله. کلام اول مولا این است که عاجزترین مردم کسی است که بتواند نقایص خودشو برطرف کند ولی نکند. گاهی با یه تصمیم، با یه اراده قوی انسان میتواند پای کار بیسته تا اون کار را به سامان برساند، ولی تجربه زندگی همه ما شما دوستان اینه که گاهی سهل‌انگاری میکنیم. یه مطلب میدونیم درسته، چارچوبهاش دینی، شرعی، قرآنی، همه جهاتش برامون روشنه، ولی اون اراده‌ای که ما را پای کار بیارد نیست. چند بارم تصمیم میگیریم، عقب نشینی میکنیم، تصمیم میگیریم، تا وسط راه میریم رهاش میکنیم. امیرالمومنین لهیب سختی به همه ما میزند: اعجز الناس من قدر الا ان یزیل النقص عن نفسه ولم یفعل. یه آدم خیلی باید عاجز باشه، خیلی باید ناتوان باشه، میتونه و نمیکنه. گاهی آدم نمیتونه، خب عذرم پذیرفته است، میگه نمیتونم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما آدمی که میتواند درس بخواند نمیخواند، تهذیب نفس کند، از گناه پرهیز کند، میتواند نمیکند. و هزاران فعل حسن میتواند انجام بدهد، انجام نمیدهد، و هزاران فعل سوء میتواند ترک کند و ترک نمیکند. در فرهنگ مولای ما امیر مؤمنان میفرماید این آدم خیلی ناتوانه، خیلی. اگه گاهی تو جلسه جای دیدیش همچی داری منم منم میگه و از خودش خیلی تعریف میکنه، بگه نه، ما دیده ایمت، شناخته ایمت، مرد این میدون ها تو نیستی. این جمله اول امیرالمومنین، جمله مهمیست. جلو چشم آدم همیشه این جمله باشه، شاید یک تکانی بخورد انسان و تغییری در رفتارش ایجاد بشود. امیرالمومنین در جمله دوم باز تو همین راستا میفرماید من اجهد نفسه فی صلاحها سعد حسین. هر کس خودشو در راه اصلاح نفس به مشقت بیاندازد و سعی بلیغ کند، این آدم به سعادت و خوشبختی میرسد. کمی سختی را بر خودت هموار کن، کمی طعم ناملایمات را بچش، همش که بنا نیست در رفاه و آسایش و آرامش و بی‌دغدغگی، نه، یه مقداری هم به خودت فشار بیار. میگه امیرالمومنین، سخن امیرالمومنین تضمین توش هست، مثل حرف بنده و امثال بنده نیست. من اجهده یعنی کسی که تمام تلاش خودشو به کار ببرد. اجهد نفسه فی صلاحها، یعنی خودشو به مشقت بیاندازد تا این نفس بالاخره درست بشه، رو برا بشه، از این نابسامانی در بیاد. حضرت میفرماید سعد، این آدم به سعادت و خوشبختی میرسد. من یکی دو هفته قبل محضرتون عرض کردم، انشاءالله امیدوارم اثر گذاشته باشه، هم برای گوینده هم برای شما عزیزان. گفتم همین نماز شبی که این همه تأکید، این همه سفارش، یک کمی آدم خودش رو به زحمت بندازه، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت قبل از اذان صبح پاشه، کمی سخته، البته قبلش هم تدارک کنه، زودتر استراحت کنه، کمی سخته، ولی این سختی با خوشبختی می انجامد. آدم، من تجربه کردم، شما هم شاید تجربه کرده اید، هیچ زمانی برای مطالعه بهتر از صبح نیست. آرامش، انسان بعد از یه استراحت اصلا مطلب را چند برابر منتقل می شود، نه یک برابر، نه دو برابر، چند برابر مطلب منتقل می شود. شب باید به خصوص اگه تو خونه آدم بخواد مطالعه کنه، خونه بعضی از عزیزانم که خیلی کوچیکو، اینو خاموش کن، حکومت نظامی اعلام کن و امثال زالک تا انسان بتونه یه مطالعه کنه. ولی صبح حالا نوعاً خوابند و انسان تو یک فراغتی میتونه مطالعه کنه. من اجهد نفسه فی صلاحها سعد. این سومی هم بخونم، اینم خیلی عجیبه، یک هشدار عجیبی است از امیر مؤمنان علی علیه السلام، خیلی عجیبه. میگه میدونید گناه از کجا نشأت میگیره؟ اینی که آدم مبتلا به گناه میشه، آدمایی که فکرشون بیشتر تو مسیر گناه، سرانجام میرسن به گناه. یعنی گناه لحظه ای سراغ آدم نمیاد، آدمایی که نگاهشون، فکرشون، اندیششون تو گناه موج میزنه، این آدما بالاخره این اندیشه گناه آدمو به گناه میشه. بنابراین ریشه را قطع کنید، اندیشه گناه را از خودتون دور کنید، کاری کنید که تو ذهنتون خلجان گناه پیدا نشود. اگه خلجان پیدا شد، بالاخره به سرش فراهم میشود. برای اینکه تعقیب کنید این کجاست، مصداقش کجاست، دنبال مصداقی میرید آلوده به گناه میشه. قال مولانا امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها. دعته یعنی فاعل دعت، اون کثرت الفکر فی المعاصی است. دعته اون کثرت الفکر فی المعاصی، انسان را به گناه می کشاند. کسی که در اندیشه گناه باشد، نقشه می کشد، طراحی گناه دارد، پیرامونش فکر می کند، اندیشه می کند. این آدم همین افکار بد و اندیشه های پلید انسان را به ارتکاب گناه می کشاند و انسان را آلوده می کند. بذار این جمله آخرم بگویم، بگم خدمتون جمله مربوط به امام سجاد هست. میگه حواستون باشه دیگران را به خاطر گناهشون خیلی مذمت نکنید. این شطوری است که در خانه، بله این تعبیر منه، شطوری است که در خانه هر کس زانو میزند و میخوابد. میگه اگر افراد را به خاطر گناهشون سرزنش کردید، برداشت من از این جمله حضرت این است که به خصوص که گاهی حضرت میفرماید، امیرالمومنین میفرماید که گاهی آدمایی را ملامت میکنید که گناه نکردند، بی خود یقشون گرفته اید، کارا نکنید. ان مولانا و مقتدانا علی ابن الحسین علیه السلام قال کان آخر ما اوصا به الخضر موسی بن جعفر موسی بن عمران علیه السلام ان قال لا تعیرن احدا بذنب. میگه آخرین وصیتی که خضر، حضرت خضر به موسی بن عمران کرد این بود که موسی پیامبر لا تعیرن، سرزنش نکن احدا بذنب، کسی را به خاطر گناهی سرزنش نکن، هر روز به رخش نکش. تو روایات داریم شما شنیدید، منبرشم رفته اید، اینه که میگن اگر کسی شخصی را به خاطر گناهی سرزنش کرد و مرتب به رخش کشید، این آدم نمیمیرد، بفرمایید، مگر اینکه خود این شخص مبتلا به اون گناه میشود. بله، اگر کسی را خاطر گناهی مرتب سرزنشش کردیم، به رخش کشیدیم، آبروش بردیم، این چنین کرد، اون چنان کرد، میگه این آدم نمی میرد مگر که خودش مبتلا به هم گناه خواهد. لا تعیرن احدا بذنب آثار وضعی عمل انسان. و قال علی علیه السلام، یعنی خدا میخواد بهت نشون بده که بابا تو پیراسته نیستی، تو منزه نیستی، حالا او گناهی کرده بین خودش و خداش هست، تو چرا اینطوری میکنی؟ چرا اینطوری؟ خدای متعال ستار العیوب، عیبها را میپوشاند، تو چرا داری علیه افراد این شکلی عمل میکنی؟ با آبروی مؤمن، حالا مؤمن که عرض میکنن اینطور نیست که مؤمن گناه نکنه، آبروی مؤمن از کعبه بالاتر، از کعبه بالاتر. رب ملومن امیر المؤمنین، رب ملومن، چه بسا کسی مورد ملامت قرار میگیرد، ولا ذنب له، گناه ندارد، بی خود بی جهت یه قش گرفته ای هر روز دعواش میکنی. رب ملومن ولا ذنب له، چه بسیار کسانی هستند که مورد ملامت و توبیخ واقع می شوند با اون که گناهی ندارند. امیرالمومنین میگه سعی کنید بین خودتون و خدا اصلاح کنید، اگه بین خودتون و خدا اصلاح کردید، خدا بین شما و بین مردمم بفرمیدا، رابطتون اگه با مردم کمی تیره است، یه بخشش برمیگرده اینکه چون رابطتون با خدا تیره است. من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس، اگر رابطه را اونجا درست کردید، خدا کارسازی میکنه، موقعیت شما را، جایگاه شما را، ارتباط شما را با مردم خوب میکنه. امروز خیلی روایت خوندم، ببخشید. انشاءالله که خدای متعال کمک کنه به همه ما و ما را در مسیری قرار بدهد که این مسیر مورد رضایت اهل بیت باشد انشاءالله. خب آخر از امیر المومنین بود، بله از امیر المومنین تو نهج البلاغه است. نه یکی، من شما جمله منو خوب نگرفتید ها، نه یه من جمله ما حساب و کتاب گفتم، گفتم یکی از مواردی که مشکل داریم با افراد، یکی از موارد، نه کل زندگی اون، یعنی یه بخشش اینه، موقعی که رابطه ها با خدا خوب نیست این برم نیست، و و به تعبیر حضرت عالی تازه گاهی از اوقات ما با دیگران مشکل داریم، گاهی دیگران با ما مشکل دارن. احسن جوابش هم بلد بود آمون تا سوال. عرض شود خدمت شما به این که احسن شما خودتونم جز علما بتونید، چرا به ما خطاب میکنید؟ چه فرمیده امر معروف همینطور دیگه. من بسم الله الرحمن الرحیم یه صلوات محبت کنید. خب داستان را، داستان بنی اسرائیل به صورت مصطفا خدمت علما عرض کردیم که به اینا گفته شد که ودخل الباب سجدن و قولو حته نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین. خب اینا به جای اینکه پاسخ مثبت بدن، حرف شنوی داشته باشن، گوش بدن، سعادت اینها درش بود. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اینا حرفایی که ایشون زده شده بود که این کار بکنید اون کار بکنید، فبدل جا به جا کردن. الذین ظلمو، همه اینا نه، الذین ظلمو، کسانی که به خودشون ظلم کردن. فبدل الذین ظلمو قولا غیر الذی قیل لهم، نتیجش هم این شد. فانزلنا علی الذین ظلمو رجزا من السماء، عذاب آسمانی بر اینا نازل شد، اونم بما کانوا یفسقون، به خاطر نافرمانی و فسقی که از اینها سر زد. ما در جلسه گذشته که محضر شریف علما بودیم، تبدیل و تفاوت تبدیل و تغییر و رجز و این گونه تعبیرات مطرح کردیم تا رسیدیم به تفسیر آیه شریفه فبدل الذین ظلموا. یه سوالی مطرح کردیم که امروز میخواییم پاسخ رو به اون سوال بدیم. و اون سوال این بود که این که قرآن میگه فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، چه جا به جای ایجاد کردن؟ اینا چیکار کردن؟ چه کردن؟ حرفی را جا به جا کردن، برنامه را جا به جا کردن. تفسیرهای مختلفی در این زمینه نقل شده که محضر شریف علمای اعلام عرض میکنیم. مرحوم بلاغی، اون مفسر بزرگ، شخصیت بزرگ، صاحب تفسیر آلاء الرحمن، با استفاده از تورات میگه شاید قول جایگزینی که اینها آمدن جایگزین کردن، قول جایگزین این بود، گفتن خدا اینطوری گفته، اصلا یادشون رفت یا نخواستن بگن که با خدا به ما گفته ادخل الباب سجدن از شبت به قول و حته، گفتن نه خدا اینطوری به ما گفته، خدا گفته که زکاتتون رو بفروشید و با شراب بخرید، گاو و گوسفند بخرید و در بیت المقدس انفاق کنید. یعنی عملا سر از عبادت باز زدن، یعنی عملا گفته عبادتی در کار نبوده، خدا گفته بوده این شکلی عمل کنید، گاو بخرید، گوسفند بخرید، انفاق کنید تو بیت المقدس. در پاورقی جناب بلاغی می نویسد کلمه‌ای که به لغت عبرانی به جای لفظ شرابه، صریح داره که همون معنای شراب را بخواد بگه. یعنی اینا رسما گفتن شراب و گاو و گوسفند بخرید و انفاق کنید. میگه اون تعبیر شراب اونجا هست، انطوری من نمیگم. در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام به نقل از تفسیر صافی نقل میکنه که مخالفت و تبدیل اینها بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، به نقل از تفسیر امام حسن عسکری میگه اینا این تبدیل را ایجاد کردن. پس یه تفسیر، تفسیر بلاغی بود که به جای وارد شدن و خدایا ما را بیامرز و این حرفا شد یه معامله. در اونجا در تفسیر امام حسن عسکری میگه موقعی که اینها به قریه رسیدن، دیدن در قریه در بلندیست مرتفع که نیازی به خم شدن نیست. موقعی که عرض شود خدمتتون این که دیدن این شکلیه، تصوری که اینا داشتن این که در قریه ارتفاعش کمه و اینا موقعی که میخوان وارد بشن با حالت خضوع و خشوع وارد بشن، تصورشون این شده بود. عرض شود خدمتتون این که ولی موقعی که دیدن در خیلی بلند است و اینا، گفتن تا کی حضرت موسی و وصیش یوشع ما را مسخره میکنن؟ یه روز یه چیز میگن، یه روز یه چیز میگن. پس فبدل الذین قولا ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اینا اینطوری آمدن تمسخر کردن، به تمسخر گرفتن، یعنی حرف دیگری را آمدن مطرح کردن. عرض شد خدمت شما به این که و دیگه چه کار کردن؟ با جسارت، لجاجت، به جایی که از روبرو وارد قریه بشن از پشت وارد شدن، نشستن با سنهاشون رو گذاشتن رو زمین، همینطور کشان کشان وارد قریه شدن. یعنی پشت به در، دیگه تصور میکنید چطوریه، پشت به در عرض شد خدمتون، تون نشستند و فرض کنید این در از همونجا می نشستن پشت به در، کشان کشان خودشون رو وارد میکردن، خلاف اون چیزی که عرض شود به اینا گفته بود. اینم یه تفسیر که معنای بدل الذین ظلموا قولا بغیر قول، گفتن با جسارت و لجاجت از رو وارد قریه نمی شدن، از پشت وارد قریه می شدن و به جای کلمه حته باز مسخره میکردن حنته میگفتن. حالا حنته در لغت خودشون، چون بعضی از مفسرین دیدم گفتن که حنته که لغت عربی است این معنا نداره، اینا زبانشون زبانه بفرمایید عبری بوده، چرا کلمه حنته را بعضی گفتن؟ خب قطعا معنای اون مورد نظره، نه عرض شد خدمتون. یعنی حته ای که حالا باز خود حته هم محل بحثه، حته هم که زبان عبری نیست، اگر میخوان اشکال کنن باید اونجا هم اشکال کنن، نه تنها در تبدیل حته به هنته اشکال کنن. روشنه چه عرض میکنم یا نه؟ فقط آمدن به هنتهش اشکال گرفتن که این هنته که لغت عربیست، اینا هنته نمیگفتن چیزی. بله ما قرآن هم که میگه نمیگه این واژه ها دقیقا مفهوم این واژه ها مورد نظر. اینم نقل کلام از تفسیر صافیست. مطابق همین مطلبی که عرض کردم، روایتی در صحیح مسلم از مسانید اهل سنت از رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اینا میگه، تو اون روایت داره که از عقب کشان کشان داخل باب شدند. عرض شود خدمت شما به این که این هم راجع به این جهت. اما علت تبدیل کلمه حته، کلمه حته را چرا واقعا تغییر دادن؟ حته که یعنی خدایا ما را بیامرز. گفتن گرچه حالا نام بردن این کلمه خیلی سخت و دشوار نبوده، ولی چون دلیل بر تعبد بوده اینا زیر باره بفرمیدان زیر بار تعبد نمی رفتن. مگر نه یک کلمه گفتن که چقدر مگه سخت بوده؟ نماز برای کسانی که مؤمنن و متدینن سخت نیست، اما برای کسانی که تو این وادی نیستن قرآن میگه اینها و اینها لکبیرتون الا علل بفرمایدا. گاهی یه لفظ خیلی مشکل نداره، ولی آدمایی که تو وادی نیستن براشون سنگینی میکنه. نماز هم همین شکلیست، برای کسانی که خاشع نیستن میگه این نهال کبیرتون، اونتا بعد میگه الا علل بفرمیدا یعنی کسی که اهل نماز صبح شک و رد پا میشه برای نماز ظهر و عصرش با رغبت و میل و علاقه مغرب و عشاش این چنین، ولی آدمی که سختشون صبح میدونید چقدر باید صداشون بزنید، چقدر فریاد سرشون بکشید، چقدر دستشون تکون بدی، چقدر سرشون تکون بدی تا برای نماز باشن، چون هنوز اون ریل نمازخوانی قرار به فرمودا نگرفتن. خب هر شبت خدمت شما بین که این هم راجع بین قید ظلموی که در اینجا مطرح شده، فبدل الذین ظلمو قولا به فرمودا غیر الذی قیل لهم، بعدش داره فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء. دو تا ظلمو در اینجا ذکر شده و معلومه که همونطور که عرض شود پاداش خداوند با حساب کتابه، کیفر خداوند هم بفرمایید بنی اسرائیل همشون نه، بلکه میگه فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا. اون بخشی از اون مجموعه‌ای که این شکلی لجاجت کردن، این شکلی حرف زدن، در هر دو جا کلمه ظلمو به کار رفته و مقصود از ظلمو در اینجا یعنی اونایی که مرتکب این گناه شدن، نه همشون. کدوم جا؟ آیه حدود نمیدونم 50 الان نگاه میکنم حتما یادداشت کردن که خدمتتون میگم 59 عرض شود خدمت شما بین که این هم راجع به این مطلب. پایان آیم رجزم روز خدمتون توضیح دادیم، رجز به معنای طاعون هست، رجز به معنای عذاب آسمانی هست، رجزن من السما که از رجزم گفتیم از همونجا به معنای استراب و التهابه و طاعون هم لرزش درش هست. بله بیماکان و یفسقون، این بیماکان و یفسقون علت این به اصطلاح عذابهای الهی است. میگه اصلا علت این که اینا مورد عذاب قرار گرفتن دلیلش اینه که اینا چون خلاصه در فسق و فجور غوطه‌ور بودن. شما از بزرگانید، من سوال ادبی کنم خدمتون، کانه بر سر فعل مضارع که داخل میشود دلالت بر یعنی فعل ماضی بر مضارع مثل کانه. بما کانو یفسقون، این بما کانو یفسقون دلالت بر استمرار دارد، یعنی فسق جزء کاره اصلیشون بوده، حالت استمرار. پس به خاطر فسق مستمر اینها مبتلا به رجز و عذاب الهی شدند. این هم از این نظر هر شب خدمتون. پس بنابراین گناه زمین ساز عذاب الهی است، استمرار بر گناه شدت می بخشد به این عذاب الهی و هشدار است برای همه ما، هر ملتی که اگر گاهی می بینید توی جامعه عذاب الهی آمد ریشیابی کنید. میگه اگر ریشیابی کردید جامعه آلوده به گناه بفرمایید ایمن از عذاب الهی نیست، جامعه آلوده به گناه. پناه بریم به خدا. و از استسقا موسی لقومه، خوب دقت بفرمایید دوستان، ما در گذشته آیاتی که قبلا عرض کردیم گفتیم اینا موقعی که تو اون وادی قرار گرفتن، تو صحرای سینا قرار گرفتن، خوشسالی سراغ اینا آمد، مشکلاتی برای اینا درست شد، حضرت موسی دلسوزانه از خدا خواست که خدایا چیزی به اینا بده که نمیشه. خدای متعال چی به اینا داد؟ یک کلمه، دو کلمه، من و سلوا. خب آدمی که نون بخوره آبم میخواد، آدمی که مرغ بخوره، بلدرچین بخوره، این آبم باید پشت سرش بخوره. لذا گفتن و از استسقا موسی مال اینه. خب من و سلوامون درست، ولی آب کو؟ آب نداریم. از استسقا موسی لقومه، گفت خدا یا حالا که اون منت رو گذاشتید، لطف کردید، من و سلوا به اینا دادید، آبم در اختیار اینا قرار بده. و از استسقا، یعنی یاد آورید هنگامی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام برای قوم خودش طلب آب کرد و ما هم خدای بخشنده، چقدر خدای متعال بزرگه. فقل نضرب بعصاک الحجر، موسی این سنگ که حالا خصوصیات سنگ رو در جلسه بعد توضیح میدم، موسی با عصات بزن به این سنگ. فانفجرت منه اثنتا عشرت عینن، از دل این سنگ 12 چشمه جاری شد. 12 چشمه به عدد 12 قبیله از قبائل بنی اسرائیل. بنی اسرائیل 12 قبیله بودن، هر چشمه به سمت قبیله در حرکت قرار گرفت. فانفجرت منه اثنتا عشرت عینن قد علم کل اناسن مشربهم، کل اناسن یعنی کل قبیلتن، هر کدام مشرب و آبشخور خودشون را پیدا کردن، فهمیدن کدام مال کدام است. قد علم کل اناسن مشربهم، حالا خدای متعال دیگه نعمت را تکمیل کرد، کلو وشربو من رزق الله، منتها بازم حواستون باشه شما ستم میکنید، ما جریمتون میکنیم، برمیگردید موسی را واسطه میکنید، دوباره تدارک میکنیم، ولی حواستون باشه ولا تعصوا فی الارض مفسدین، یعنی اگر ملتی که غرق در نعمتهای الهی است سراغ گناه رفت، باز دوباره ما هستیم و تنبیه کردم تا دوباره به خدایی، بقیه را انشاءالله در جلسه بعد. مخلص میان خدمتو حالا میان شما ای خدا
زو این روایت که فرمودید کدام آقای